من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو. همونطوری که میدونید راه نور میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و هر برنامه هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز هستیم. امروز هم با افتخار اعلام میکنیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد محترم حوزه دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم.
متشکرم، ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم، علی خلیفه باشد املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نظم چلمان، با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی به ترسند که سر در توپره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
علی را سیدی. جناب شهبازی، بفرمایید که کدوم یکی از بخش‌های کتاب عزیز نهج البلاغه را امروز می‌خواید بفرمایید توضیح بدین در رابطه‌اش، حالا از خطبه‌ها، حکمت‌ها یا نامه‌ها؟ می‌شنویم، در خدمت هستیم.
یه نکته بسیار مهمی که مطرح میشه در جامعه ما اینه که آیا واقعاً گناه و اشتباه ربطی به نزول برکات آسمان و زمینی داره یا نداره؟
بله.
و امیرالمومنین هم خب برنامه شما منتسب به حضرت امیر هست، برنامه
الحمدلله. بله،
لطفی است که خدا به شما کرده و توفیق دارید در محضر امیرالمومنین.
شاکر هستیم به خاطر این نعمت.
نهج البلاغه هم به این میپردازه، کما اینکه آیات و روایات میپردازه. من اینجوری به ذهنم آمد که حالا با محوریت خطبه 115 امروز پیش بریم. البته مقدمه کوتاهی براش عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما حالا تو جلساتی که خدمتون بودیم راجع به دعا هم صحبت کردیم، از منظر نهج البلاغه اهمیت دعا، آیات قرآن، روایات و اینکه دعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در همین زندگی مادی ما. آخرت که سر جای خودش، اصلا دعا سلاحی است که ما میتوانیم دنیای خودمون رو، سرنوشتش رو حتی تغییر بدیم. نماز باران هم خب با توجه به این موزل کم آبی که داریم، بله، نوعی دعاست. اصلا 9 قنوت داره. شما 2 نماز میخوانید مثل نماز عیدین. چرا 9 قنوت داره؟ اولا واژه قنوت یعنی اوج خضوع، میگن قانتین یعنی خاضعین، خاشعین. ثانیاً اینکه در نماز کارکرد قنوت چیست؟ یعنی دعا. شما دست رو به سوی آسمان میگیری و دعا میکنی. و در نماز باران 9 قنوت داریم، یعنی کاملا سراسر دعاست. پس ما آداب دعا رو باید دقت کنیم. دعا باید حاکی از توبه، حاکی از انابه، حاکی از پشیمانی باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چون عامل اصلی حبس برکات آسمان و زمینی طبق قرآن و روایات گناهه. گناه هم میگیم ذهن تو گناه خاصی نره. برخی از جامعه ما تا میگیم گناه فقط مثلا بیجابی تو ذهنش بیاد. بیجابی گناه ها بر منکرش، ولی غیبت هم گناه، تهمت هم گناه، زیراب زدن هم گناه، ترک مسئولیت،
یعنی هم گناه اجتماعی هم احسن. فردی
همه اینها
تفکیک بینش نیست. این نه میتونه حبس دعا داشته باشه.
همه اینها ما روایات فراوانی داریم که اگر رسیدیم حالا میخوانیم. میگه مثلا یکی از گناهانی که باعث کمبود بارش آسمان میشود جور الحکام فی القضا. اگر قاضی در مملکتی بره به سمت و سوی که ناعادلانه حکم کنه، ناعادلانه حکم کردن لزوماً هم آمدانه نیست، وقت نمیذاره. یه پرونده رو شما باید بخونی، پرونده زیاده، گاهی اوقات چند صد صفحه باید شما مطالعه کنی. میگه یکی از گناه اینه. یا یه گناه دیگری که میفرماد اینه که تند و درشت با سائل یعنی با فقیر برخورد کنی. یکی دیگه ندادن خمس و زکاته. یکی دیگه اینه که قرض رو پس ندی. یکی دیگه شهادت دروغه. یعنی میخوام بگم گناهی
همه اینا باعث این خواهد
بله
شد.
بله دقیقاً، اصلا دقیقاً لفظ روایت اینه. میفرماد از گناهانی که باعث حبس بارش آسمان میشود این گناهیه که نام برد. بله بی‌حجابی هم نوعی گناهه. میخوام بگم یعنی ذهنمون توی گناه نره. متاسفانه ما اینجوریه. مثلا من نگاه میکنم که طرف مقابلم چه نقصی داره، فقط به اون گیر میدم. اون طرفم نگاه میکنه شهبازی چه نقصی داره و جفتمون از این که اصلاح بشیم غافل میمونیم. هی نگاه میکنیم تقصیر کیه. اینو میخوام بگم که یعنی به قول شما فردی اجتماعی تفکیک نکنیم، هر کی به خودش رجوع کنه. من شهبازی به خودم رجوع کنم که آقا تو چه اشتباهی داری میکنی. اینه که میگم باید حاکی از توبه و پشیمانی باشه. مادامی که من میگم تقصیر اون مسئوله، اون مسئول میگه تقصیر نمیدونم نهاد فرهنگی، هی میخوایم توپو بندازیم تو زمین هم دیگه، اون دعا شکل نمیگیره، چون پشیمانی برای من شکل نمیگیره. رابطه صریح پس بین گناهان و سلب نعمت هست. قطعا میدونم ممکنه شبهه پیش بیاد که چرا برخیا گناه میکنن، مسلمان هم نیستن، برکاتی دارن
مثلا از کشورها که نعمت نزولات آسمانی برشون هست.
حتما بله به این شبهه حتما میپردازیم. اگر شد در این جلسه، اگر نشد در جلسه دیگری حتما به این خواهیم پرداخت. من این روایت صحیح السند قبل از خطبه امیرالمومنین از کافیه شریف بخوانم. بله. این روایت پسر ابو حمزه، همون ابو حمزه که در ماه مبارک رمضان دعاش رو شنوندگان ما توفیق دارن میخوانن.
ابو حمزه سومالی.
احسن. این پسر ایشونه. ایشون میگه من از امام باقر شنیدم. میفرمود عرض کردم روایت صحیح السند. فرمود که هیچ سالی کره زمین به میزان بارندگی تفاوتی با سال دیگه نداره، یعنی میزان بارش در هر سال یک مقداره، اما خدا تعیین میکنه که این میزان بارندگی کجا باشه. من ادامه روایت رو بخونم. این روایت امام باقر علیه السلام. میفرماد زمانی که عمل قوم بالمعاصی، قومی معصیت میکنند، گناهکار میشوند. این راجب جامعه مؤمنا تاکید میکنم، به اون شبهه حتما خواهیم پرداخت. خدای متعال موقعی که جامعه مؤمن درگیر یه سری گناهاتی میشود، اون مقداری از بارندگی که برای آنها مقدر کرده بود در اون سال رو به سوی سایر ممالک یا به سوی دشتها، بیابانها، دریاها و کوهها میفرسته. یعنی اعمال ما مستقیما در میزان بارندگی که برای این مملکت ما هست تأثیر داره. این روایت صحیح السند. اما برم سراغ خطبه 115 نهج البلاغه. امیرالمومنین داره با خدا مناجات میکنه. میفرماید که اللهم قد انصاحت جبالنا، خدایا کوههای ما از شدت بیابی شکاف خورده، خشک شده. و غبرت ارضنا، زمین ما پر از غبار شده، پر از قبار شده و خشک و خالی از گیاهان و اینها شده. و چارپایان ما تشنند و در آغلهای خودشون حیرانند و مانند مادران فرزند مرده دارن گریه میکنن، ناله میکنن. میگه حتی حیوانات هم بیتاب میشن بالاخره وقتی بارندگی نباشه. این مشکلات هست. ملول شدن از رفت آمده به چراگاه، انقدر میرن دنبال غذا، غذا پیدا نمیکنن و اینها. بعد دوباره حضرت ادامه میده، من فقراتی رو ازش عبور کردم. میگه خدایا خشکسالی های پی در پی بر ما هجوم آورده، ابرهای پرباران از ما پشت کرده، زمین ما خشک شده و ابرها بدون قطره ای باران از بالای سر ما عبور می‌کنه. امیرالمومنین داره به این اشاره میکنه. بعد اینجا دیگه حضرت درخواستش رو مطرح میکنه، خدایا تو امید هر بیچاره‌ای هستی، تو حل کننده مشکلات هر سائلی هستی، ما در این هنگامی که همه ناامید شدن تو را میخوانیم و در این هنگامی که ابر رحمت بر ما نمیبارد از تو درخواست میکنیم. با این عبارت خیلی کار دارم، الله تو آخذنا به اعمالنا، که ما رو به واسطه گناهامون مؤاخذه نکنی. امیرالمومنین تا اینجا چند خط، نزدیک دو پاراگراف، داره از عدم بارش به خدا شکایت میکنه و درخواست میکنه، آخرش داره میگه ما رو به واسطه اعمالمون تو داری مؤاخذه.
چه شخصیتی داره این صحبت رو میکنه؟
دقیقا.
امام علی علیه السلام.
بله،
وای به روزگار ما. بله.
ولا تأخذنا بذنوبنا، میگه از تو میخواییم به خاطر گناهان، ذنوب یعنی گناهان، کم زن، به خاطر گناهان ما رو مؤاخذه نکن. یعنی حضرت کاملا داره میگه حواستون باشه، این مشکلات حتی زیست محیطی که دارید میتونه ریشش گناهان باشه. همون که عرض کردم، و گناه گاهی اوقات همین آسیب زدن به محیط زیست، خود این یه گناه بسیار بزرگی محسوب میشه. بعد حضرت دیگه از اینجا درخواست میکنه ابرهای پرباران، بارانهای درشت، بارانهای مداوم رو برای ما بفرست. پس اگر ما نماز باران میخوانیم، اگر از خدا درخواست میکنیم، اما همچنان به گناهمون ادامه میدیم، هیچ حالت پشیمانی نداریم، قصد اصلاح نداریم، اصلا نپذیرفتیم که ما گناهکاریم که حالا بخوایم توبه کنیم، این کم اثر خواهد بود. این که میگن چرا ما جمع شدیم نماز باران خوندیم ولی خیلی تأثیر نداشت، خب ما اصلا پشیمون نیستیم، ما اصلا باورمون نمیشه که اشتباه داریم مسیر رو میریم. ما اصلا
خاطر از جناب علی شنیدم دیگه، فکر کنم جلسه گذشته بود، که کسی که میخواد دعا بکنه باید انقدر خودش رو خاضع بکنه در مقابل خداوند، اعتراف بکنه به گناهش تا خداوند هم دعاشو مستجاب بکنه.
اصلا جزء آداب دعا اینه که شما اولا اعتراف به گناه، ثانیا استغفار کن، بعد دعا کن. چرا؟ چون یکی از مهمترین عوامل عدم اجابت همین گناهان. اگر من این حالتو ندارم، حالا روایتی بخونم، این روایت هم جالبه.
بله.
این روایت از امام باقر علیه السلامه، که علیه. از اهل بیت دیگری هم نقل شده. میفرماد کسی که از گناه توبه میکند مانند کسی است که تا حالا گناه نکرد، یعنی خدا میبخش.
الله یغفر الذنب.
احسن. میفرماد والمقیم علی الذنب، اما کسی که همچنان گناه میکنه در حالی که هو مستغفرون، لسانن داره میگه خدایا ببخشید ولی عملش گناه، کل مستهزی،
دو جور یعنی که داره استهزا میکنه.
بله، خیلی خطرناکه. مثلا یه احتمال اینه که یعنی خودشو داره مسخره میکنه. دیدی ما تو عامیانه میگیم ما خودتو مسخره کردی با این نوع درس خوندن،
خدا رو مسخره کرد.
آره، یه احتمالش که برخی بزرگان فرمودن زبان املال اینه که میگه تو خدا رو داری مسخره میکنی. اگر من دعا دارم میکنم در این حال عامل اجابتم هی تکرار میکنم، این کار بسیار بسیار مذمومیه. اگر حالت توبه حقیقی داشتیم جناب قصی‌زاده، اگر پشیمانی قلبی داشتیم، اگر حال انکسار داشتیم، اگر قصد بر اصلاح داشتیم، میشه گفت اصلا نماز بارانم نمیخواد، یعنی اصلا برکات قطع نمیشه که ما دوباره بخوایم مراجعه کنیم، بریم در بیابان و بریم و دعا کنیم. اصلا نماز باران با همون عبارتی که گفتم، نه تا قنوتی که داره، با اون حالت خضوع و خشوعی که داره، واسه اینه که ما اشتباه رفتیم، که حالا من خطبه بعدی رو که خدمتتون عرض میکنم صریح امیرالمومنین اینو میفرماد، خیلی صریح در از خطبه که عرض کردم، آیات 16 و 17 سوره مبارکه جن.
آقا من اینجا یه سوالی از شما دارم. امکان داره خب تو جامعه افرادی اصلا هیچ اعتقادی ندارن به دین، عرض کنم به خدا حتی اعتقاد ندارن، گناه خودشون رو دارن میکنن و همین باعث میشود که بالاخره تاثیرگذار باشه در بارش نزولات آسمانی. خب یه سری هم آدم هایی هستن که دیندارن، مؤمنن، اهل نماز باران هستن، یعنی به نوعی بحث تر و خشک سوختن با همدیگر رو میخوام مطرح بکنم. حالا اونهایی که مؤمن هستن میرن دست به دعا برمیدن، مثل مثالی که خطبه که شما خطبه 115 کتاب شریف نهج البلاغه از حضرت فرمی، خب حضرت که اصلا گناه نمیکرده، از هر آلودگی به دور بودن دیگه، جامعه در واقع گناه میکرد که تأثیرش رو همه داشتن میدیدن. میتونه این باشه در واقع دیگه، که مثلا من که میرم نماز باران میخونم صرفا من گناهکار نیستم، جامعه گناهکار بوده، در واقع داریم برای او استغفار میکنیم.
بله. ببینید خدا رحمت کنه حضرت آقای مجتهدی تهرانی
رحمت الله علیه،
ایشون میگفت تر و خشک هیچ وقت با هم نمیسوزن، اون تره اول در مجاورت خشک میشه بعد میسوزه. حالا یعنی چی؟
آیا هم بس امر به معروف اینا.
احسنت. اون کسی که یه گناهی داره میکنه داره معصیت خدا رو میکنه. اون مؤمنی هم که امر به معروف و نهی از منکر رو کلن ترک میکند اینم داره گناه میکنه، چون اینم داره دستور خدا رو ترک میکنه. اصلا از امیرالمومنین براتون بگم، امیرالمومنین فرمود امر به معروف و نهی از منکر کنید، اگر این کار را نکنید خدا اشرار را بر جامعه شما مسلط میکند، خوبان شما دعا میکنند، فلا یستجاب لهم. یعنی میری نماز بارون میخونی
ولی اجابت نمیکنی،
میگه چون تو جامعه تو درسته تو مؤمنی یکی دیگه مؤمن نیست، ولی تو که میتونی امر به معروف نهی از منکر کنی.
همینطوره،
امر به معروف و نهی از منکر در تمام مراحلش. من خاطرم از خدمت شما بودیم در همین برنامه راه نور، یه جلسه دو جلسه مراحل امر به معروف نهی از منکر رو گفتیم.
بله.
یه بخشش دست مردمه، یه بخشش قلبی، یه بخشش لسانی، یه بخشی با مسئولینه، با قوه قضاییه است، با نیروهای انتظامیه، با
مثلا قوه قهریه است.
بله، با قوه قهریه است. در تمام مراحلش اگر جامعه به سمتی بره که کلن منکر را به رسمیت بشموره، خدای نکرده مسئولی در جامعه پیدا بشه که منکر را به رسمیت بشموره، بگه من اصلا بنا ندارم با این منکر رو برخورد کنم، این عامل عدم اجابت دعا میشه در کلام امیرالمومنین. اینو عرض بکردم که آیات 16 و 17 سوره جن خیلی جالبه. الَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَهُ، خدا میفرماد میگه اگر بندگان من بر آن طریقتی که برای آنها من تشریع کردم استقامت میکردن، میدونی نتیجه‌اش چی میشد؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، من خدا آنها را با آبی بسیار بسیار مستمر پی در پی سیراب میکردم. اینه که میگم اگر جامعه به سمت تقوا پیش بره، جامعه به سمت ترک گناه پیش بره، اصلا کار به نماز باران نمیکشه. اگر کار به نماز باران کشید، جامعه نخواد توبه کنه، تک تک مردم جامعه این جامعه نخواد خودشون رو اصلاح کنن، خیلی اون نماز بارانه شاید نتیجه 100% نده، چون شبهه بود دیگه، میگفت آقا چرا نماز باران میخونیم هیچ اتفاقی نمیفته. خب ما عوامل عدم اجابت رو برطرف نمیکنیم از جامعه. یا جالبه آیه 52 سوره مبارکه هود، میگه حضرت هود به قوم خودش اینجوری جواب داد، اینجوری سخن گفت با قوم خودش، استغفروا ربکم. قابل توجه کسایی که میگن آقا چه ربطی داره گناه به بارش باران، میفرماد که به قومش گفت استغفروا ربکم، از خدا طلب غفران کنید، استغفار یعنی طلب بخشش. بله. اگر این کار رو بکنی میدونی نتیجه چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. این یرسل باید یرسلو میشد، چرا شده یرسله؟ چون مجزوم شده، به لحاظ ادبیات عرب یعنی جزای شرطه، یعنی اگر تو استغفار و توبه بکنی طبق این آیه، چون میگه ثم توبوا الیه، قطعا خدا بارانهای پی در پی برای تو میفرستد. نکته بسیار بسیار
همینطوره
مهمیه. آیات 10 و 11 سوره مبارکه نو هم بگم و
خواهش میکنم
دیگه جلسه رو به اتمام برسونیم، که حالا خطبه بعدی رو ایشالله در جلسات آتی بهش میرسیم، اون خطبه هم بسیار مهمه. این آیه شریف آیه 10 و 11 سوره مبارکه نو، این قول حضرت نوح به قومشه، استغفروا ربکم، استغفار کنید از خدا. چرا استغفار کنید؟ چون نتیجهش این میشه، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانهای پی در پی، و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، خدا شما را با نسل خوب یاری میکنند و برای شما چی قرار میده؟ جنات، جنات جمع جنت، جنت یعنی باغ. باغ چه زمانی سرسبز میشه؟ موقعی که بارندگی خوب باشه. یجعل لکم انهارا، خدا نهرها را جاری میکنه، یعنی تمام سداتون رو امروزیش میشه، تمام سدها رو پراب میکنه.
بله.
عجیبه اون مؤمنانی که تردید میکنن در اینکه استغفار و توبه نقش در بارندگی داره، اینها دیگه تفسیر قرآن نیست، اینهایی که ما امروز خوندیم ترجمه قرآنه. بلا فاصله بعدش میفرماد ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا عظمت و ابهت قائل نیستی؟ همه عوامل رو دخیل میدونی، ولی عاملی که خود خدا گفته، تو مؤمن، تو مسجدی، تو هیئتی، تو
شک دقیقش،
آره تردید میکنی. انشاءالله خدای متعال گناهان ما رو ببخشه و به ما توفیق بده بتونیم توبه و استغفار حقیقی داشته باشیم.
الهی آمین. دستتو در نکنه آقای دکتر شهبازی عزیز. عزیزان شنونده، شما خیلی ممنون هستم که با ما بودید. همتون رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم. هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی مگر آن وقت که شادی خر و غم خار تو باشم. گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم. گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشم. مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم. من چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم. گرچه دانم که به وصلت نرسم باز نگردم تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم. نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبا همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خرداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن نظر داری؟ این مجال فرصتی است برای شنیدن تفسیر کلام خدای مهربان به روایت حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شد.
و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
از این آیه معلوم میشه که اسلام حامی مستضعفینه. میگه و این کان ذو عسرتین، کسانی که در عسرت هستن، در تنگ دستی هستن، بایدشون فرصت داده شه. همین که میگه فرصت بده به تنگ دستان، پیداست اسلام طرفدار مستضعفینه. نه تنها روانه گیرید، بلکه در گرفتن رأس المال و اصل سرمایه هم مدارا کنید. فنظرتون صبر کنید. چقدر صبر کنیم؟ دو ماهه، شش ماهه؟ میگه الا میسره، تا اون پول دار بشه. یعنی زمان بندیدون دو ماه و سه ماه نباشه، الا میسره، یعنی معیار زمان بندیدون توانایی بدهکار باشه. از این معلوم میشه اگر بدهکار توانایی داره طوری نبش فشار بیاری، تو که داری یالا بده، با پلیس هم ازت میگیریم. چون میگه که ان کان ذو عسرتن، اگر تنگ دسته بهش مهلت بده. پس اگر تنگ دست نیست بشه با فشار آدم حقشو بگیره. بخشیدن بدهکار، یعنی کسی که بدهکار است و فقیره بهش ببخشی، صدقه است. میگه و انت صدقو، صدقه بده. نظام حقوق و اقتصادی اسلام با نظام اخلاقی پیوند داره. یعنی بازپسگیری وام حق، ولی مهلت دادن، بخشیدن، اینها مسائل اخلاقی که باید مراعات بشه. بعد میگه که ان کنتم تعلمون، این برکات بخشیدن زیاده اگر بدونید. خدا جبران میکنه، اسم خدا جباره. امروز ببخش، فردا بهت میبخشن. امروز دلی رو به دست بیار، فردا محبوب میشی.